بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بحث بدین جا منتهی شد که اگر ما اسلام را به عنوان یک مکتب و آیین الهی که کامل است و نقصی در او وجود ندارد و ذات اقدس الهی به عنوان آخرین مکتب الهی برای بشر قرار داده و در آیات متعدده ای از قرآن کریم به کامل بودن این کتاب و این دین برای نجات دین و دنیای انسان‌ها مطرح فرموده در روایات معصومین علیهم السلام هم در این رابطه بسیار مطالب گفته شده تاریخ هم نسبت به این مسئله شواهدی دارد که اشاره شد عقل هم در رابطه با تحلیل عقلی به همین نتیجه می رسد بعد سؤالی مطرح می شد که چرا بعد از رحلت پیغمبر در طول تاریخ اسلام اونچنانی که انتظار می رفت و توقع بود آثار اجتماعی اسلامی در جوامع اسلامی پیدا نشد آیا ادعای قرآن و دین و خدا نعوذ بالله ادعای بی اساسی است؟ آیا موانع و مشکلات دیگری در سر راه بوده که ما با اون آگاه نیستیم و وظیفه داریم آگاه شویم و نسبت به تحقق آرمانهای دین به ویژه در بخش اجتماعیش جدیت و کوشایی ببرزیم ما در طول تاریخ اسلام از نظر فردی داشته ایم افرادی که با عالی ترین درجات کمالی که خدا برای انسان معین کرده با نظامی که اسلام برای رسیدن به این درجات معین کرده عامل شدن و به اون درجات نائل شدن. چقدر از فقها، حکما، عرفا، انسانهایی که در طول تاریخ به اون ارزش‌های والایی که دین می‌خواهد نائل شدن و حتی آثار وجودیشون رو هم بعد از قرن‌ها مردم در جامعه اسلامی شاهد بوده و هستن. ما از نظر فردی این کمال رو شاهد بوده ایم، ولی آیا دین از نظر اجتماعی برای اینکه یک جامعه کامل درست کند نمیتواند، برنامه ندارد؟ عرض کردم که برخی آمدن گفتن دین نمیتواند، دین برنامه کاملی برای مسائل اجتماعی ندارد، اصلا وظیفه دین هم نیست، که اشاره کردیم با توجه به آیات و روایات این نظریه قابل پذیرش نیست. از نظر عقلی هم با توجه به این که شرایط اجتماعی و نظام اجتماعی و عدالت اجتماعی از مهمترین عواملی است که انسان‌ها میتوانند در سایه اون عدالت اجتماعی بهتر به کمال و تعالی نائل شوند، و نمیشود که در این رابطه دین برنامه و دستورالعمل نداشته باشد. لذا نظر دسته اول رو نمیتوانیم بپذیریم. شواهد نقلی و عقلی و تاریخی بسیاری هم داریم که برخیشو در طول این چند شب با هم بحث کردیم. خب اگر دین دارد چه شده است که تحقق نیافته؟ عرض کردم دو عامل در طول تاریخ همه ادیان که قبل از اسلام یه جور دیگه عمل کرد، بعد از اسلام بنا به جهتی یه شکل دیگر. این دو عامل، یکی حکام جائر، پیشوایان ظالم، مدعیان حکومت دینی و خلافت اسلامی که صلاحیت حکومت دینی و خلافت اسلامی رو نداشتن، با لطایف الحیلی چه با زر، چه با زور، چه با تزویر آمدن و جای امامان به حق و اون زعمایی که خدا قرار داده بود قرار گرفتن، مسیر را تغییر دادن و عوض کردن. این یک عامل بود. عامل دوم مردم بودن، امت بودن. اونها هم شاید به دسته‌های مختلفی تقسیم شدن. برخی بر مبنای منفعت طلبی، سودجویی و عافیت طلبی خود، با وجودی که می‌دانستند حکام جائر دارن شکافی در جامعه اسلامی ایجاد می‌کنن و مردم رو از مسیر حق جدا می‌کنن، ولی به خاطر منافعشون همدست حکام جائر شدن. دسته دیگر نه نادان و جاهل و بی اطلاع بودن، فریب خوردن. و دسته‌های دیگری هم به اقتضای جو غالب برای اینکه دچار مشکلی نشوند، خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو، هم رنگ جماعت شدن. و اگر عده قلیلی هم آگاه، مطلع، مؤمن، ثابت قدم فریاد برآوردن، اکثرا یا شهید شدن یا به عوامل به صورت‌های مختلفی اونها رو از صحنه به در کردن. این دو عامل در قبل از اسلام اونقدر فعال بودن که دین را به شکلی تحریف می‌کردند که خداوند باید دین دیگر می‌فرستاد. دیگه ادیان قبلی اصلا قابل استفاده نبود. اونقدر تحریف شد و اونقدر دین از ارزش افتاد که خدا پیغمبر بعدی فرستاد که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام در خطبه منا که دیشب یه قسمتیشو خوندم امشب یه قسمت بسیار مهمی را در رابطه با همین عرائضی که الان دارم عرض میکنم براتون از خطبه خواهم خوند، امام اشاره به این عوامل در قبل از اسلام میکنن که اونها در قبل از اسلام اصلا اصل دین رو از بین بردن و به شکل دیگری شد. ولی بعد از اسلام، برای اینکه خدا اراده کرده این دین به عنوان آخرین دین سالم باقی بماند که مردم بهانه نداشته باشند بگن خدایا دین حق وجود نداشت، ما عامل به دین حق نشدیم، همان گونه که خود می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این دین را محافظت می‌کنیم. این دو عامل بعد از پیغمبر اسلام اگر می‌توانستند همون کاری را که امت‌های قبل از اسلامی کردند می‌کردند، ولی قدرت از بین بردن و نسخ دین را نداشتن، اما به مسخ دین پرداختن. و این مسخ دین خطرش از نسخ دین اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. به تعبیر دیگر، ما یه مشکل بیدینی داشتیم که اصلا دین نداشتن، قبول نمی کردن، سراغ دین نمی اومدن، یه مشکل بددینی. مشکل بددینی همون زشتی‌هایی را که ممکنه در بیدینی باشد با پوشش قداست مذهب و دینی به خورد مردم دادن، این خطر بسیار بزرگی میتونه در این رابطه داشته باشه. حالا در این زمینه اجازه بدید من از فرمایشات خود امام حسین علیه السلام به عنوان شاهدی که درد چه بوده است اما درمانش چیست و چه بکنیم. قرنهاست که ملت مسلمان گرفتار شده و این مشکل رو ایجاد کردن که همچنان مسلمون ها دارن دود این آتشی که از صدر اسلام برافروختن به چشماشون میره. در کتاب تحف العقول صفحه 421 بخش فرمایشات امام حسین علیه السلام قسمت دوم و سوم خطبه منا که قسمت اولش رو دیشب خوندم و توضیح دادم که امام 2 سال قبل از واقعه کربلا در صحرای منا بزرگان قوم رو دعوت کردند، حجاجی که جز صحابی و تابعین پیغمبر بودن اینها رو در فضایی گرد آوردن، با اونها مطالبی رو مطرح کردن. قسمت اول چی بود که دیشب مختصریش رو اشاره کردم؟ اینکه آیا خداوند برای نظام اجتماعی و سعادت انسان‌ها، برای برپایی عدالت اجتماعی کتاب و میزان قرار نداده است؟ آیا علی ابن ابی طالب الگوی عملی برای تحقق این مطلب، یعنی انگشت گذاشتن حضرت ابتدا روی این مسئله که اگر قرار از شما نتیجه اسلامی را از مکتب اسلام شاهد باشید، اسلامی را که خدا خواسته نه اسلامی را که تحریف کردن به خوردتون دادن، اسلامی را که خدا خواسته کجاست؟ 23 سال دو جور قرآن بر پیغمبر نازل شد، یک بار شب قدر به صورت کامل که هر سال شب قدر یک بار قرآن به صورت کامل بر قلب پیغمبر نازل می شد، بقیهش هم به مناسبتها بار دیگر شکل دیگرش هم در طول 23 سال به مناسبتهایی که پیش می آمد، 2 آیه، 3 آیه، 5 آیه از اون قرآن که به صورت کامل بر قلب پیغمبر نازل شده بود بر پیغمبر نازل می شد و پیغمبر مأمور اجرا بود. در تمام این 23 سال کجا و قبلش هم که به صورت کامل نازل شده، در چه رابطه خدا فرمود من کدوم اسلام رو برای شما می پسندم؟ بعد از اون که قدیر مطرح شد، امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه معرفی کردن، اتمام حجت نمودن. اگر قرار من پیغمبر که دارم میرم شما از اسلام بهره مند شوید، من کنت مولا فهذا علی مولا را مطرح کنید. او وقت میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام، اسلامی که قوانینش از حق باشد. چند شب بحث کردم که حکم از خدا، ملک از خدا، ولایت از خدا، با اون توضیحاتی که چندین شب قبل داده شد، اگر با این اسلام بخواد. این قسمت اول رو امام حسین علیه السلام در قسمت اول خطبه منا با مردم بیان کردن. حالا قسمت دوم، قسمت دوم چیه؟ خب علی رو که کنار زدن، حالا نوبت به معاویه رسیده. یه انسانی که آشکارا در مجلسش به اطرافیاش میگفت نتوانستم نام پیغمبر رو از بین ببرم، یعنی اسلام براشون مطرح نبود، و خود بزرگان محققین اهل سنت اعتراف کردن. این کتابای خوبی هم در این زمینه حتی به فارسی هم ترجمه شده و نوشته شده، انصافا خوندنی است، که خلافت اسلامی کم کمک به ویژه در زمان معاویه تبدیل به سلطنت سلاطین جائر شد. اصلا خلافت اسلامی نبود. خلافت اسلامی ضابطه‌هایی برای خودش داشت. خلافت اسلامی مثل اون بود که امیرالمؤمنین می‌فرمود اگر من شام سیر باشم، در دورترین منطقه حکومتی من یک انسان گرسنه بخوابد، من مسئولم، باید جواب بدم. شخصی زمان امام صادق علیه السلام اومد به امام صادق عرض کرد آقا شما پیراهن حالا معمولی، مثل همی که الان همه ماهای لباس خب معمولی داریم، حالا بعضی ها لباس خیلی تشریفاتی، یکی هم ممکنه لباس کهنه مندرس وصله‌دار اونچنانی. امام صادق یه لباسی که عامه مردم داشتن نوشو پوشیده بود، اومد گفت آقا جد شما امیرالمؤمنین از این لباسا نمی پوشید، لباسش وصله دار بود و حتی روی وصله وصله می زد، شما چطور؟ جواب امام صادق رو ببینید. امام فرمود جدم خلیفه مسلمین بود، وظیفه خلیفه اسلامی است مثل فقیرترین زندگی کند. من که الان خلیفه نیستم، من کنار نشستم، من یکی مثل عامه مسلمینم، لذا وظیفم مثل عامه مسلمینه. کجای خلافت به نام خلافت که بعد از پیغمبر در طول تاریخ از بنی امیه ها و بنی العباس ها بیاید جلو، این گونه که اسلام معین کرده بود بود، لذا اون نتیجه حاصل نمیشه. امام حسین علیه السلام قسمت اول رو فرمود باید خلیفه به حق باشد، باید انسان من عند الله باشد، باید امام معصوم باشد، باید چنین که او علی ابن ابی طالب است و آل علی که پیغمبر معرفی کرد. اما حالا معاویه اومده، تازه داره زمینه رو برای از خودش خبیستر یزید فراهم میکنه که جز فسق و فجور و آلودگی، شهوت و شهوت رانی، چیز دیگه ای براش مطرح نیست. خب حالا با مردم سخن میگه، عنایت کنید. اعتبروا ایها الناس بما وعز الله بهی اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار اذ یقول. اول قبل اسلام رو میگه ای مردم، حالا این مردم کیانن؟ مشهورین و سردمداران از اصحاب پیغمبر و تابعین و به اصطلاح ریش سفیدای قوم زمان امام حسین در بین مسلمونا که الان تو مکه هستن. میگه عبرت بگیرید. از چی عبرت بگیریم؟ کی میخواد بگه امام حسین؟ اعتبروا ایها الناس بما وعز الله، از موعظه‌ای که خدا کرده. خدا چه موعظه کرده؟ حضرت اشاره فرمودن به این آیه شریفه‌ای که من اول خود فرمایش حضرت رو عرض کنم بعد بیام سراغ قرآن. احبار عرض کردم هبر عالم یهودی رو میگن، احبار جمعشه، که علمای یهودی را که خداوند در قرآن سرزنش کرده، از یقول که خدا اینجوری راجبشون گفته، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم وقال، و آیه بعدی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل الى قوله لبئس ما کانوا یفعلون. این چند آیه است در قرآن. عنایت بفرمایید، یه مقدار بحث حساسه. سوره مبارکه مائده است، اول دو آیه، آیه 62 و 63 سوره مبارکه مائده، امام در ابتدای فرمایششاتشون خطاب به این افراد به اصطلاح ریش سفید قوم، که بعد حضرت می‌فرماید شما در چه سطحی هستین، من از شما چه توقعی دارم که برید و بگید و روشنگری کنید و مردم رو بیدار کنید، اول این دعایه رو شاهد آوردن. دعایه چیه؟ سوره مبارکه مائده آیه 62، و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان، و میبینید زیادی از اینا رو، یعنی همین علمای یهود و پیشوایان و یعنی زعما و سردمداران مکتب یهود، اینایی که حالا قرار مردم هدایت کنن، ارشاد کنن، به مردم بفهمونن، یسارعون فی الاسم والعدوان، به سرعت، اصلا انگار مثل این که مسابقه گذاشتن در گناه و ستمگری، و اکلهم السحت و رشوه خواری، حرام خواری، چون پول میگرفتن یه جوری دیگه تفسیر، مثلا اینو در منابع هست، الان هم محققین اسنادش رو پیدا کردن، بنده دیدم، تحقیق من نیست، تحقیق بزرگانیست، من دیدم در انجیل اصلی مشروبات الکلی حرامه، یه دسته ای از مسیحی‌ها الان هستن مرمونا، انجیل اونها با این چهار انجیلی که الان رواج داره فرق داره، در اونجا نوشته گوشت خوک حرامه، حجاب واجبه. شما راهبه‌های مسیحی چجوری هن؟ میگن زنا باید اینجوری باشن و مشروبات الکلی حرامه. بین لس آنجلس و سان دیاگو یه منطقه، اینا اونجا زندگی میکنن، یه کلیسای بسیار قشنگ و زیبایی دارن، ما هر چه خواهش کردیم اجازه بدن وارد کلیساشون بشیم، گفتن ما حتی به فرقه های دیگه مسیحی هم اجازه نمیدیم، احترام کردن، حتی حاضر شدن بیرون کلیسا از ما پذیرایی کنن، گفتن پس انجیلتون یه نسخه به ما بدید، دادن در انجیلشون، سر مدارس پسر و دخترانش هم اونجا از هم جداست، اما اونا هم تو مدارکشون آوردن. چی شده که الان توی انجیل‌های رایج مثلا مشروبات الکلی رو میگه؟ حاکمی مشروب الکلی میخورد، اومد به سردمداران مکتب مسیحیت گفت که نمیشه یک کاری بکنی تو انجیل که مثلا بگن اشکالی نداره، مثل کاری که یزید میخواست انجام بده تو اسلام. اونا هم اومدن گفتن این الان تو انجیل هست، یه وقت برای حضرت مریم مهمان آمد، مثلا چایی که ما برای مهمان میاریم، اونا رسمشون بود شراب بدن، شراب نداشتند که حضرت عیسی معجزه کرد، شراب برای مادرش آورد، به مهمونا داد، پس معلوم اشکال ندارد. یعنی این رشوه هایی که میگرفتن یا ترسی که از حکام ظالم داشتن، دین رو تغییر میدادن. اینجا در رابطه حالا با علمای یهود داره میگه، و اینها یسارعون فی الاسم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. اینجا رو دقت کنید، آخر این آیه رو، چه عمل بدی انجام میدادن اینایی که این کارا رو میکردن. یه عده‌ای بودن گناه میکردن، ستم میکردن، رشوه میگرفتن، کارای بد داشتن. آیه بعدی لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، روی این دو کلمه کمی مکس کنید، لولا ینهاهم، چرا اینا رو نهی نکردن؟ چرا بازشون نداشتن؟ به تعبیر من و شما چرا روشنگری نکردن؟ کیا؟ ربانیون و احبار. مفسرین در اینجا بحثای مفصلی دارن و خدا هم اجرشون بده، زحمت کشیدن. میگن فرق ربانیون و احبار چیه؟ احبار علمای یهودو میگن، بحثم راجع به بنی اسرائیله که اینها کم کم در صدد تحریف دین شدن. خب پیشوایان و علوا و زعماشون باید تذکر میدادن. خب چرا احبارو گفته ربانیون رو اول آورده؟ میگن همیشه در دین عالمان دینی دو دسته مشهورن. یه دسته عالم مدرسه این، یعنی تو مدرسه دین درس خوندن، یا مثلا الان در اسلام حالا رفته حوزه علمیه درس رو خونده شده فقیه، درسش رو خونده شده یه مورخ خیلی آشنا به تاریخ اسلام، تو حدیث خیلی درسش رو قشنگ خونده شده یه حدیث شناس صاحب نظر در بحث حدیث در دنیای اسلام، یا توی فلسفه و منطق و کلام و اینها کار، اینا رو میگن عالم مدرسه ای و معمولا میگن عالم. اما یه دسته دیگر علاوه بر این علم مدرسه ای اونچنان تزکیه کردن، تصفیه نفس کردن، سیر و سلوک معنوی داشتن، ربانی شدن، یعنی یه انسان الهی شدن، علاوه بر اونچه که از طریق مدرسه فهمیدن مقام شهود پیدا کردن که ما میگیم اهل دلن، اینا جز اولیای الهی هن، اینا جز شخصیت های برجسته ای هن که غیر از درس و بحث ظاهری مدرسه یه حقایق دیگری هم براشون روشن شده و توانستن از اون کانال به دست بیارن که خب خیلی هم ارزشش بالاست. به اینها میگن ربانی. میگه چه اینا رو اول ربانی رو گفته بعد احبارو، یعنی اونایی که حتی اهل مکاشفه بودن، اهل شهود بودن، ریاضت کشیده بودن، معنویت داشتن، اینا چرا نهی نکردن؟ خود عالمانشون هم حالا در اون حد نبودن ولی عالم که شده بودن، خب چرا اینا تذکر ندادن ان قول حمل اسم و اکل هم سهت، که اینا بابا این کارهایی که میکنید خلافه، این رشوه هایی که میگیرید دین رو کم و زیاد کنید غلطه. اما اینجا ببینید آخر آیه میگه لبئس ما کانوا یصنعون، اولی آخرش آیه چی بود؟ لبئس ما کانوا یعملون. فرق یعملون با یصنعون چیه؟ امام حسین هر دوتا رو اینجا تو این خطبه آورده. یعملون عمله، یه کاریست، حالا ممکنه کار خیلی هم مثلا فرض بفرمایید الان در رابطه با یک تریبون ساختن، یه بنده خدایی میاد میگه الان من به اندازه‌ای که بلدم یه تریبونی میسازم، اما یه وقت میگیم صنعتکار تریبون، کسی که این کارشه و در این زمینه هنرمنده، ظرافت به کار میبره، میگه کاری که این علمای و ربانیون و احبار کردن بالاتر از عمل بده، صنع بده، یعنی یک به تعبیر دیگر یه بدعت گذاشته میشه، یه سنت غلط رواج پیدا میکنه. اینجا امام حسین علیه السلام اول میرن سراغ مردمی که آقا میدونید اگر اونا دارن کار بد میکنن، سکوت شما و عدم هدایت و راهنمایی شما و عدم روشنگری شما یک غلطی را پابرجا میکند و به عنوان یک صنع باقی میگذاره. قرآن این ریزکاری هایی رو که به کار برده باید دقت بهش بشه. بعد میاد حضرت در ادامه میرسن به آیه شماره 78 79 80 و 81، سریع چند آیه رو اجازه بدید عرض بکنم. بعد در ذیل این آیه روایاتی هم که از معصومین علیهم السلام داریم اونم بخونم امشب، که یه مقداری مسئولیت خود انسان‌ها در طول تاریخ به عنوان افرادی که در رابطه با وظایف اجتماعی مسئولیت داشتن چقدر مهمه. آیه شماره 78 در سوره مبارکه مائده، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، لعنت شدن اون دسته ای از بنی اسرائیل که کفر ورزیدن بر از زبان حضرت داوود، از زبان عیسی ابن مریم. ذالک به ما، چرا؟ به خاطر اینکه عصوا و کانوا یعتدون، اسیان کردن، ستمگر شدن. خب این ستمگریشون چی بود که لعن شدن؟ بعد فرمایش امیرالمؤمنین رو هم در ذیل این در تفاسیر روایی اومده براتون میخونم. اول خود قرآن آیه بعدی 79، چرا چی بود؟ کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. برای اینکه اینا میدیدن، متوجه بودن. خب اینا جز علمای بنی اسرائیل بودن، اما اصلا تذکر نمیدادن، نهی از منکر نمیکردن، فریاد بر نمی آوردن. تو پرانتز بگم، آقا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر به عقیده ما شیعه حد اکثر عمری که کردن 90 روز، به اهل سنت میگن 6 ماه. فرض کنید ما کوتاه میایم میگیم 6 ماه، خیلی خوب، با اینکه دخیر همون 95 روزش. در این 95 روز یا حالا حد اکثر 6 ماه، مگر حضرتش اما اوایل با پهلوی شکسته، با بازوان ورم کرده، با اون همه ستم و آزاری که دیده بودن و به خدا عرض می کردن الهی عجل وفاتی ذریها، چرا شبا می اومدن در خانه سران مهاجر و انصار؟ امیر المومنین ایشون سوار بر مرکب می کردن، می آوردن در خانه سران مهاجر انصار، داخل هم نمی شدن دم در. برای چی می اومدن؟ اتمام حجت. مگه شما نشنیدید؟ مگه پیغمبر نگفت؟ چه شده شما رو؟ مردم خب همین کار مثل همینا بودن یا نبودن؟ چی می گفت؟ انتها فرقش چی بود که قبل به حدی رسید که دین تحریف شد ولی اسلام تحریف نشد؟ اسلام سر حسین بالای نیزه رفت. من یه سال عاشورا اینجا گفتم ایراد نگیرید به من این حرفو میخوام بزنم، بگید این چقدر دارید قلوب میکنید. خدا اگر حسین نداشت، بعد از اسلام هم باید حالا حالا هی پیغمبر میفرستاد، برای اینکه این مردم جوری میخواستن هی دین رو تحریف کنن که خدا دوباره دین بفرسته. ولی علی و آل علی کاری کردن که شاخصش هم حسین و کربلا سلام الله علیه که اتمام حجت کرد، گفت راه معلومه، اومدید نتیجه میگیرید، نیومدید انقدر تو سرتون بزنن تا یه روزی فریاد بر بیارید خدایا خسته شدیم، فهمیدیم حق با آل علیه. بله راه اینه، اتمام حجت معنیش اینه. وگرنه امام حسین مگه نمیدونست با مردم اون زمان نمیتونه حکومت دینی رو برپا کنه؟ بله امام حسین قصدش برپایی حکومت دینی نبود، نه اینکه حقش نبودا، اشتباه نکنیدا، حق امام حسین حکومت دینی بود و دینم حکومت دینی داره، بایدم امام حسین رد. ولی با کدوم مردم؟ با این مردمی که متدینینشون بالای تپه نشستن روز عاشورا، خدایا حسین یاری کن، خدایا کمکش کن. 72 نفر تازه پیرمردای مثل حبیب ابن مظاهر، 6 ماهه‌ای مثل علی اصغر، تازه 18 تا از این 72 تا از خانواده خود ابی عبدالله. خب معلومه با این مردم حکومت دینی نمیشه برپا بشه. خب حکومت دینی برپا نشه، حکومت مدعیان دینی برپا میشه. حکومت مدعیان دینی امثال یزید خب معلومه چیه برای اسلام. و اینها مشکلی درست میکنن. آقا بنده تو این جسمم 2 هفته 3 هفته تغذیه غلط، هوای آلوده، یه بیماری تو بدنم. ما یه ضرب المثل تو فارسی داریم، میگیم که درد کوه به کوه میاد، مو به مو میره. این 2-3 هفته دردی که تو بدن من حالا حالا، آقا جنایتی که بنی امیه با بنی لباس کردن، مگه حالا حالا از جامعه پاک میشه؟ چنان مردم را آلوده کردن که حرف حق دیگه پذیرش وجود نداشت. لذا میفرماید چرا زبان حضرت داوود اینا ملعونن، در زبان حضرت عیسی ملعونن. کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون. چه کار بدی میکردن که نهی نمیکردن. ترا وقت از این بالاتر، اینا آیاتی است که امام حسین توی فرمایشاتش دارن برای اونا بیان میکنن. از این بالاتر، ترا کثیرن منهم، تازه نه تنها نهی از منکر نمیکنن و به اینا نمیگن چرا شما دنبال حق نمیرید، میبینی کثیرن منهم یه عده زیادی از اینها را، یتولون الذین کفروا، ولایت اونهایی را که کفر ورزیدن را میپذیرن، میرن زیر بارشون، قبولشون میکنن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چه بد برای خودشون دارن میفرستن. ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. این عذاب فقط مال آخرت نیست، عذاب دنیوی هم هست. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی با اینا اتمام حجت کردن فرمودن دیگه با شما کاری ندارم، رفتن تو خونه نشستن، فرمودن تشییع جنازه منم نیان، قبر منم مخفی باشه، اصلا نمیخوام. یعنی چی؟ یعنی اینا کردن اون چی که نمیبایست بکنن. مسیر عوض شد، نظامی که قرار بود بشر رو به اون نقطه های اوج کمال برسه دگرگونش کردن. لذا اینجا در این آیه شریفه، آیه بعدیش، ولو کانو، شما این روایت پیغمبر رو شنیدید، مشهور شیعه و سنی بالاتفاق نقل کردن، حتی در صحاح سته اهل سنت هم اومده که پیغمبر فرمودن اون چه در امت بنی اسرائیل و یهود آمد تا به اون نعل به نعل تو امت من هم ایجاد میشه. حالا اینو ببینید، ولو کانو یؤمنون بالله و نبی و ما انزل الی، دیشب آیه 25 سوره حدید رو گفتیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد. بعضی عزیزان سوال کردن همون دیشب و امروز که این انزلنا وقتی میزان امامه یعنی امام از بالا فرستاده، گفتم بعدش میگه و انزلنا الحديد، آهن از بالا فرستاده، یعنی نظامی که قرار دادم، یعنی مقام امامت مقامی است که باید از طرف خدا معلوم بشه و قرار بده. حالا اینجا امام حسین علیه السلام در خطبه منا با یه بیان دیگری همین مطلب رو بیان می‌فرمایند، میگه ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی. حیفم میاد این تیکر رو نگم، تو پرانتز یادتون باشه، یادگار امشب حسینیه مرحومای حاجیان. شما در سوره حمد واجب است در هر نمازی حمدتون رو بخونید در دو رکعت اول، و در این دو رکعت اول وقتی شما میخواید حمد را بخوانید و در اول سوره مبارکه آل عمران هم میاد که کسانی مؤمنن که الذین یؤمنون بما انزل، بما انزل چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل، و لذا صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم یعنی صراطی که ما انزل معرفی میکند. اینم عین همین داره راجب علمای بنی اسرائیل و قوم یهود مطرح میکنه، ولو کانوا یؤمنون بالله، اگه اینا ایمان آورده بودن به خدا و نبی و ما انزل الی، اونی که پیغمبرشون اومد گفت قراری اینجوری باشید، متخذوهم اولیا، خب اونا رو که دیگه به ولایت نمی گرفتن، نمی گفتن اینا ولی ماست، ولکن کثیرن منهم فاسقون. این چند آیه بذارید، با اینکه وقت نمیشه کمه، اما من فرمایشات معصومین دیگر غیر از امام حسین علیه السلام را در ذیل این آیات عرض کنم، بعد فرمایش امام حسین رو بکنم. در وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 130، بهار جلد 97 صفحه 79، امیرالمؤمنین راجع به این آیه کلان خوندم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل الی قوله لبئس ما کانوا یفعلون، میگه انما آب الله ذلک، خدا اینها رو سرزنش کرده علیهم، لأنهم، برای اینکه کانو یرون من الظلمت الذین بین ازهرهم المنکر و الفساد ولا ینهونهم، برای اینکه اینا ظلمه رو میدیدن، ستمشون رو میدیدن، کارهای خلافشون رو میدیدن، اما اینها ساکت بودن. ذالک رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم، برای اینکه یه چیزی هم گیر خودشون بیاد به خاطر منافع شخصیشون. و رهبتن مما یحذرون، و از ترس اینکه نکنه ما بالاخره دنیامون به خطر بیفته. همونی که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی به پیر مردای قوم مدینه میگفت، گفت آخه دیگه الان نمیشه، چیکار کنیم، مشکله، چی نمیشه. در رابطه با امام حسین علیه السلام هم همین قضیه پیش اومد. از این یه مقداری حساس‌تر ببینید در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 190، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 176، در ذیل آیه 78 مائده از امام صادق علیه السلام. سألته عن قوم من شیعه، در ذیل همین آیه میگه از امام صادق پرسیدم، یه عده از شیعیان هستن، یدخلون فی اعمال سلطان و یعملون لهم. خب زمان امام صادق سلطان بنی العباس هستند دیگه، منصور دوانقی، اینا شیعه هستند، شما رو قبول دارن ولی با اونا همکاری میکنن. و یوالون هم، اونا رو دوست دارن، با اونها همراه. قال لیسه هم من شیعه، نه اونا شیعه ما نیستن. ولکن هم من اولائک ثم قره، بعد این آیه رو خوندن، فرمودن اینا مصداق این آیه هستن. باز از امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 335، وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 269، از اینا سخت‌تر، ذیل آیه 79، این چند آیه رو که خوندم. امام صادق فرمودن اما انهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم ولا یجلسون مجالسهم، بله حتی کسانی هستن با این سلاطین جائر و ظالم که در خانه علی و آل علی رو بستن و نذاشتن نظام اجتماعی اسلامی اونچنانی که قراره تو جامعه پیاده بشه، با اینا مجالست نمی کنن، تو مجلسشون نمیرن، تاییدشون نمی کنن. ولیکن دقت کنید، ولیکن کانو اذا لقوهم ضحکوا بوجوههم و انسوا بهم، اینا رو میبینن خوشبش میکنن، لبخند میزنن، تحویلشون میگیرن. تحویل گرفتن ظالم هم شامل این آیه است، طبق این روایتی که من الان براتون خوندم. آیا در طول تاریخ اسلام این دو عامل، حکام جائر از یک سو، مردمی که طبق این روایاتی که خوندم و امام علیه السلام اینجا دارن با اینها درد دل میکنن، این مشکلات نبود برای جامعه اسلامی؟ لذا حضرت فرمودن اعتبروا ایها الناس بما وعز الله به اولیاءه من سوء الثناء على الاحبار اذ يقولوا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم وقال لئن الذين كفروا من بني اسرائيل الى قوله لبئس ما كانوا يفعلون وانما آب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمه الذين بين ازهرهم المنكر. همینی که از امیرالمومنین خوندم، عینا امام حسین هم اینو تکرار فرمودن، بعد آمدن تا رسیدن به اینجا. والله یقول، خدا فرموده ولا تخشوا الناس واخشونه، بابا از مردم نترسید، از من بترسید. بذارید بازم توی پرانتز این رو بگم، حیفم میاد وقت زیغه، اما چه کنیم، اینا نکته های ظریف دینی ماست. چرا در رابطه با الیوم اکملت لکم دینکم، خب این قسمت آیه رو همه میدونیم، ولی در ادامه آیه داره ولا تخشوهم وخشونه، در قبلش الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم، آیه قبلش اینه. معمولا فقط این قسمت آیه رو ما زیاد میخونیم. یأس الذین کفروا من دینکم، کفار مایوس شدن از دینتون، الیوم روز قدیر. چرا؟ چون اگه قرار بشه نظام اجتماعی به دست علی و آل علی بیفته، دیگه ما که سهمی نداریم، مثل قضیه طلحه و زبیر که اومدن آقا سهم ما چه میشود، که حضرت شمع و خاموش کردن، گفت وقتی اینجوریه دیگه ما که حسابمون پاکه، هیچی. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونه، دیگه از اونا نترسید ولی از من بترسید. از من بترسید یعنی چی؟ یعنی نظامی که من خدا قرار دادم کتاب الله و اطرتی نگیرید بیچاره اید. و در طول تاریخ بیچارم شدیم. همه دردها اینه، ما راه خدا را نرفتیم. مثال بسیار کودکانه است و قیاس مع الفارقه، ولی مجبورم برای تقریب ذهن عرض کنم. آقا شب تا صبح فرض کنید یه دردی دارم، دارم مینالم، رفتم پیش پزشک، میگه دردتو میشناسم، داروتو میشناسم، بهت میدم، ولی تو گوش نمی کنی. حالا که گوش نمی کنی برو ناله بزن. خدا میگه بشر باید در خانه خدا بیای. در خانه خدا به وسیله اولیای الهی باید باشه. تکرار میکنم این عبارت زیارت امام حسین را که خدا در زیارت مطلقه امام حسین میخونید: و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. اراده خدا برای تقدیر امور به وسیله شما قراره در این عالم. خب این شما را ما کنار گذاشتیم جاشو. لذا اینجا امام علیه السلام من میام چند صد این طرفتر، بعد میفرماد ثم انتم ایت حل اصابه اصابتون بالعلم مشهوره و بالخیر مذکوره. ای گروه، شماها مشهوره به عالم دینی هستید، شماها اهل خیرید، اینجوری شما رو نام میبرن. و به نصیحت معروفه، معروفید که اهل نصیحتید. و بالله فی انفس الناس محابه، به خاطر اینکه خدایی هستید یه هیبتی در دل مردم پیدا کردید. بعد از اینا میفرماد تا میاد میرسه به اینجا و قد ترون عهود الله منقوزه ولا تفزعون. آقا عهد خدا شکسته شده، چرا فریاد نمیزنید؟ عهد خدا چیه؟ وقتی خدا به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بعد از این که به عزب تلا ابراهیم ربه به کلمات فعتم مهون قال انی جائل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینالو عهدی. عهدی یعنی چی؟ یعنی امامت. چون ابراهیم گفت اینی جاهل کل الناس امام، تو امامی، گفت آیا تو نسل منم هست؟ گفت ظالمینش این عهدیمه. عهد در فرهنگ دینی ما در قرآن کریم یه معنای دقیقش همون بحث امامته، که این رو هم ما در روایات معصومین علیهم السلام توضیحاتی برای ما دادن و هم در خود قرآن صریح داره. در ذیل آیه شریفه 27 سوره بقره الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. عجیب آیه، واقعا این آیه جا داره آدم 10-15 شب روش صحبت کنه. الذین ینقضون عهد الله، کسانی که عهد خدا رو نقض کردن، شکست. من بعد میثاقی، بعد اینکه معلوم شده بود یا پیغمبر اومد پیمان، مگه روز قدیر بیعت نکردن؟ حضرت وای نستاد فرمود بیایید بیعت کنید که حتی تمامم بکنه براشون. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع کردن اون چرا که موظف بودن متصل بشن. و یفسدون فی الارض، ای داده بیداد چه فسادی بنی امیه بن العباس. و بیاید امروز عربستان سعودی، بیاید امروز داعشی ها، بیاید امروز ما، چه خبر کره زمین در جوامعی که حتی میگن ما مسلمانی. و یفسدون فی الارض، اون وقت اولئک هم الخاسرون. خسران میدونید در جایی است که اصل سرمایه رو از دست میدن، اصل از دست رفت. او وقت در ذیل این آیه شریفه بهار جلد 24 صفحه 288 از امام باقر علیه السلام ثم وصف هؤلاء فاسقین الخارجین عن دین الله و طاعته منهم. خدا داره در آیه 27 سوره بقره فاسقینی را که از دین خارج شدن اینها را معرفی میکند. اینا کیانن؟ الذین ينقضون عهد الله المأخوذ عليهم لله بالربوبیه. این عهد خدا را رب بگیرید و لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه و لعلی علیه السلام بالامامه و لشیعتهما بالمحبه و الکرامه. ببینید چهار رکن داره. عهدی که خدا رب باشد، پیامبر را به عنوان نبی، یعنی خبری که قراره به وسیله اون خبر ما هدایت بشیم، پیغمبر قرار بدیم، امام علی قرار بدیم، شیعیان علی را گرامی بداریم و دوست بداریم، سر کوچکترین مسئله دل شیعی امیرالمومنین رو میشکنیم. حالا اینا خیلی نکته های باریکتر از موه. ما خیلی بی‌تعارف بگم عزیزان من، نمیخوایم هندونه زیر بغل هم دیگه بگذاریم، درد و بشناسیم، درمان کنیم. با حقیقت مکتب علی و آل علی خیلی فاصله داریم، خیلی فاصله داریم. اونی که مکتب علی براش مطرح بشه، خدایش بیامرز، استادم گفت دو تا منبری تو تهران بود، اسمش هم برای من برد، هر دو تا هم از دنیا رفتن، خدا هم رحمتشون کنه. این دو تا منبری هر دو عاشق امام حسین بودن، جز منبری‌های معروفی که خیلی عاشق امام حسین بودن. بینشون کدورت ایجاد شده بود، حتی گاهی توی مجلس هم دیگر رو میدیدن، خیلی به هم دیگه محل میذاشتن. استاد من فرمود یه روز توی یکی از این کوچه های باری که سمت مولوی و اینا، داشتم توی این کوچه می اومدم، دیدم این آقا از منبرش تموم شده، از روبرو داره میاد. گفت جلوش واستادم، گفتم که تو مگه عاشق امام حسین نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم چیزی امام حسین بخواد تو کوتاهی میکنی؟ گفت خدا نیاره اون روزو. گفت روایاتی تو این باب خوندم. گفتم مگه امام حسین نمیگه به شیعیان من؟ خب اون آقام شیعه است، حالا یه اختلاف سلیقه‌ای با هم دیگه داری، این چه برخورده؟ گفت چشم. گفت راه افتاد رفت در خونش. آقا منو حلال کن، اگه اشتباهی کردم بگذر. کجا صفت شیعه؟ اینا حالا تازه تو مراحل آخریش نسبت به شیعیان، حالا نسبت به ما هنوز داریم با بچه شیعه های تحصیل کرده تازه استدلال کنیم حق با علیه. خدا بر علو و درجه مرحوم علامه امینی بیفزاید. فرموده بود من فردای قیامت یقه خلفای جائر رو میگیرم، 50 سال عمر منو صرف کردم که القدیر بنویسم ثابت کنم حق با علیه. این که اثبات نمیخواست، باید تازه ما نیرو صرف میکردیم چگونه از علی برخوردار بشیم. توقیه. اما یه تیکه دردناکی هم اینجا از امام زمان براتون بخونم. یه توقیه مبارکی امام زمان دارن برای شیخ مفید. خب شیخ مفید خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. این توقیه که امام برای شیخ مفید فرستادن در احتجاج جلد 2 صفحه 315، بهار جلد 53 صفحه 177، یه قسمتش اینه: ولو ان اشیاءنا، شیعیان ما، وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. اگر شیعیان ما که خدا اونها را موفق کند به طاعت خدا، از دل هم دل می شدن، دست به دست هم می دادن، مجتمع بودن در وفاداری به عهد، یعنی به امامت ما، بالعهد علیهم، لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، ملاقات ما عقب نمی افتاد. خب راست میگیم، از خودمون شروع کنیم. خدایا شاهدی اول به خودم میگم، چقدر زندگی روزمره من در مرحله فردی امام زمان پسنده که میگم آقا شما این عیب داری، شما این عیب داری، او این عیب داره. همین امشب داشتم به یکی از عزیزان میگفتم، نمیخوام دفاع از بدها بکنم، بدی بده، ولی میخوام در این رابطه بگم. مشهد مقدس سوار تاکسی شدم، مسیرم نزدیک بود، پام درد میکرد، نمیتونستم پیاده برم، یه تیکرا رو گفتم به حرم برسم. رفت پیاده کنه، یه مبلغ خیلی زیادی خواست. به راننده گفتم پولو میدم چون من با شما قرارداد نبستم شرعا نمیتونم، باید اول میگفتم چقدر باش این پول، اما آقا جون ظلم نکنید. گوه ای آقا انقدر دارن اختلاس میکنن این چیه؟ گفتم اختلاس میکنن خوبه یا گناه و بد میکنن؟ خب او قدرت داره انقدر ظلم میکنه، تو هم قدرت داشتی انقدر ظلم کردی، پس همه من ظالمیم. تو الان که قدرت داری به اندازه‌ای که به من یه نفر توی این کرایه تاکسی ظلم کنی، اگه فردا استاندار بشی ظلم به اندازه قدرت استاندار توی استان نمی کنی؟ بیایم از خودمون شروع کنی. امام زمان چی میخواد از ما؟ این بیان امام زمان علیه السلامه، الاجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تأجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. خیلی زود توفیق مشاهده منو پیدا می کردن. الا حق المعرفه و صدقها منهم بها، اونی که سزاوار به حق معرفت با اون. اما فما یحبسنا عنهم، منون از اون شیعیانم تو زندان ننداختن. حضرت تعبیر به حبس کرده، تو حبسم، توی یک شرایط خاصیم. الا ما یتصل بنا مما نکره ولا نصر، اون چه که به ما میرسه از شیعیانمون که ما اینا رو دوست نداریم، این کارا رو، اینا باعث شده که من هنوز توی این زندان باشم. پس عزیزان من، درد بله، مشکلات در طول تاریخ بله، ولی الان به عنوان راه حل یک مرحلش اینه که ما از متدین شدن خودمون شروع کنیم، حساسیت نسبت به هدایت دیگران داشته باشیم، تذکر و امر معروف رو به خاطر خدا فراموش نکنیم، زمینه رو برای تحقق حق فراهم کنیم. اون وقت حضرت اینجا میفرماید وقد ترونه، دیگه وقت اجازه نمیده، وقد ترونه عهود الله منقوزه ولا تفزعون، این عهد الهی فراموش شده، شکسته شده، داد نمیزنید بزرگان قوم، و انتم لبعض زمم آبائکم تفزعون، اما اگه در رابطه با خانواده خودتون و پدرانتون اینا بود دادتون در اومده بود، و ذمه رسول الله محقوره، اما اونی که مربوط به پیغمبری در ذمه شماست بی ارزش باقی مونده. بعد میاد باز عبارت بعدی، ذالک الا بتفرقکم عن الحق، همه اینا برای اینه که آقا متحد حق نیستید، تفرقه بینتونه، با هم صمیمی نیستید، دشمنان ما هم بیدارن، با زرنگی هی میخوان بین ما جدایی بندازن و تفرقه بندازن تا بتونن اون استفاده ها رو بکنن. دیگه چون وقت اجازه نمیده بقیه شو اگر عمری بود فردا شب با هم بحث میکنیم، مخصوصا قسمت آخر این خطبه که امام حسین بعد میفرماد حالا من چی کار دارم میکنم، که ما هم به عنوان شیعه امام حسین این وظیفه رو. از جمله کسانی که وفادار به این عهد است به صورت شاخص در طول تاریخ اسلام، وجود مقدس قمر بنی هاشمه. چه معرفتی در امامت داره، اصلا از مادرش جناب ام البنین سلام خدا بر او باد، فاطمه کلابیه اسمشه، از قبیله کلابیه، یه زن مشهوره است. امیر المؤمنین به برادرش عقیل فرمودن میخوام همسری انتخاب کنم بعد از شهادت حضرت زهرا، که بچه ها شجاع و جوان، لیاقت مادری بچه های منو داشته باشه. خب بعد از حضرت زهرا حساب خاصی داره، لذا ام البنین همچو بانوی معروف وقتی وارد خانه امیر المؤمنین میشه، آقا اولین خواهشم اینه که منو دیگه فاطمه صدا نکنید، فاطمه او بود، من اومدم کنیزی بچه های فاطمه رو بکنم. معرفت امام شناسی رو ببینید. حالا اولی فرزندش حضرت ابوالفضل، 4 پسر خدا بهش داده، بزرگیش حضرت ابوالفضل 30 ساله که کربلا شهید، هر 4 شهید شدن. حالا حضرت ابوالفضل به دنیا آمده، بچه رو قنداقه کردن دادن بغل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین بند قنداق رو باز کرد تا دستای کوچولوی عباس آورده بیرون، هی دستا رو میبوسه هی گریه میکنه. مادره آقا جون مشکلی داره دستای بچه‌ام؟ نه ام البنین. چیه؟ نه اونی که من میدونم تو نمیدونی. چه میدونی؟ باید این دستا روز عاشورا در دفاعی از حسینم از بدن جدا بشه. مادره بده قنداقه رو بده. قنداقه رو گرفته آورده دور سر حسین میگردونه. بچه های من فدای بچه ها. امام شناسی رو ببینی. حالا هم بشیر از سفر کربلا برگشتن، امام سجاد علیه السلام بیرون مدینه خیمه زده، پرچمای سیاه رو بالا کنین، بشیر برو داخل مدینه اعلام کن که اهل بیت اومدن. بشیر میگه اومدم تو کوچه های مدینه فریاد زدم اهل بیت پیامبر اومدن. یه وقت دیدم یک بانوی مجللهی دست دوتا پسر بچه رو گرفته، دوتا بچه های از تبلفز دست دوتا پسر بچه رو گرفته ایستاده. گفت بشیر چه خبر از حسین؟ خبر. گفت که پسرت عباس شهید شد. گفت من میگم از حسین چه خبر؟ گفت پسر دیگرت اون شهید شد. گفت چرا متوجه نیستی؟ میگم از حسین چه خبر؟ گفت پسر دیگرت جعفر شهید شد. تا گفت حسین، گفت حسینم شهید شد، به زمین نشست، تو سرش زد. روزا میومد تو قبرستان بقی، چهار تا قبر درست میکرد، بعد بین قبرها میشست و میگفت شما مادر دارید، من برای شما گریه نمیکنم، من برای حسین گریه میکنم. بعدم میگفت شنیدم عباسم رو عمود آهنین به سرش زدن. مگه شجاعت بود که عباس رو؟ اما بله، اول دستاشو جدا کرده بودن. این پسر از این مادر تمام عمر میگه یا سیدی یا مولای، به امام حسین برادر خطاب نمیکنه، یا سیدی یا مولای، سید منه، مولای منه. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید در زیارتش، بگید السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، عبد صالح الهی، نشانه عبودیت و صلاحیتش مطیع امام زمانشه. حالا دیگه همه رفتن، صدای العطش بچه ها دل قمر بنی هاشم به درد آورده. آخه من سقای این خیمه داداش اجازه میدی؟ امام حسین اجازه که تنها عباس بره نداد، گفت دوتایی با هم بریم. دوتایی با هم اومدن میدون. اگه شد آبی تهیه کنیم. دشمن گفت اول بین دو برادر جدایی بندازی. یه عده امام حسین رو مورد حمله قرار دادن، یه عده عباس رو. عباس به هر قیمتی بود وارد شریعه فرات شد، به اقتضای نیاز ذاتی دست برد زیر آب، آب آورد بالا، فذکر عطش الحسین. مگه میتونم آب بنوشم بچه‌های حسین دشنه؟ کربلا رفته ها تو نظر بیارید، اونجایی که خیمگاس، اینجایی که القمه، اون نهری که از فرات جدا میشه، همین که مشک پر آب کرد و اومد بالا، نگاه کرد آیا نزدیکترین راه به خیمه کدوم خط مستقیم برم، میشه آب و به خیام برسونم، این امر امام رو اطاعت کرده باشم. یه مقدار که جلو آمد، از پشت نخل شمشیری به کتف راست حضرت دست جدا شد، مشک رو به کتف چپ گرفت، والله این قطعتم یمینی اینی و حامی ابدن اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. هنوز آب دارم، دست ندارم، مهم نیست. ببینید اونجایی که دست راست عباس افتاده، الان یک مناره کوچولویی ساختن، همون مسیر مستقیم به طرف خیام میاد، حدود 100 متر جلوتر دست چپ انداختن، مشک و به دندان و گردن که آویزونه به دندان گرفته، بازم داره به طرف حدود 100 متر جلوتر میاد، اینجایی که الان باب قبله حرم حضرت، اینجا تیر به مشک خورد. آب سرازیر شد. چشمای عباس خیلی زیبا بوده، بهش میگفتن قمر بنی هاشم، با یه نگاه حسرت باری به این آب نگاه میکرد. عمر سعد به ارمله گفت چشم عباس رو نشانه تیر آمد به چشمای عباس. سر آورد پایین، دو تا رابطه باهای مقدس رو بالا تیر رو بکشه. عمود آلی به فرق
دامن کشان رفتی، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دامن کشان رفتی، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد. چشم حرامی با حرم رو به رو شد، حرم رو به رو. بیا برگرد خیمه علم دارم، بیا برگرد خیمه علم دارم، منو تنها نگذار سپه دارم، منو تنها نگذار ای سپه، آب به خیمه نرسید فدای زره، آب به خیمه نرسید فدای سرت. حسین قامتش خمید فدای سرت، تو که پیرم کردی یلم دارم، زمین گیرم کردی ای سپه دارم، زمین گیرم کردی ای سپه دارم. داداش من غلط کردم و یک بار تنت ریخ زمین، چشمرم زدنی دشت پر از سقا شد، عضو عضو بدنت را که مرتب چیدم، تازه دیدم بدنت شکل علی اصغر، تازه دیدم بدنت شکل علی اصغر. عباسم زجا برخیز ای بابل هوایج، حاجتی دارم بگو بعد از تو باید خوارم را بر که بسپارم، میان خیمه غیر از من و سجاد مردی نیست، غریبم من نمانده هیچ کس، تنها تو را دارم، نمانده هیچ کس، تنها تو را دارم. عباسم عباسم قامت خم شده را هر که ببیند گوید میالم دار شده، دست حسین بر کمرم، داغ اکبر رمق از زانوی من برد، ولی بی برادر شدن از داغ پسر سخت است. عباسم دست از جنگ کشیدند و به من میخندند، گر تو باشی ببرم من کمی آرام ترم، تو که باشی ببرم من کمی آرام ترم. قمر منیر بنی هاشم اومد به خواب شیخ عبدالزهرا حرم، فرمودن شیخ عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخونی؟ گفتم آقا خوندم بسیار. گفتم دستان شما رو جدا کردن، تیر به مش زدن، عمود آهن به فرق مبارک زدن، تیر به نازنین چشم زدن. فرمود نه، این روزه من نیست، روزه من اینه وقتی که سوار میخواد سوار مرکب بشه با کمک دست سوار و پیاده میشه. اما کجا بودی روز عاشورا؟ دستانم و از بدن جدا کردن، با صورت به زمین افتادن. خدایا شرح غم خواندن چه سخت است، ز داغ لاله پژمردن چه سخت است. اگر تیری میان چشم باشد نمیدانی زمین خوردن چه سخت است، نمیدانی که با دست بریده ز پشت از افتادن چه سخت است. ای حسین، ای حسین انشالله که به حق باب الهوائج و الفضل العباس علیه السلام لباس عافیت بر اندام تمام بیماران پوشانده بشه تا آماده بشیم برای اقامه عزاداری و سینه زنی. اجماعا یک صلوات با حمد تنها خط بفرمایید. وارث حیدرم من ابو فاضلم، وارث حیدرم من عزیز دل ساقی کوثرم، من عزیز دل ساقی کوثرم. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، من ابو فاضلم وارث حیدرم، من ابو
وارث حیدرم، من عزیز دل،
من عزیز دل ساقی کوثرم، من عزیز دل ساقی کوثرم. یا حسین، یا حسین، یا حسین، ای حسین، زان بیا به سوی القم، ای حسین، زان بیا
به سوی الغم آمده از جلال مادرت فاطمه، آمده از جلال مادرت. علی علی یا حسین و یا حسین
یا حسین
یا حسین
یا حسین
یا من ابو فاضلم
من ابو
صدای این جمعیت نیست شب تاسوعا
من ابو
وارث حیدرم
وارث
یه بار دیگه من ابو فاضلم
من ابو
وارث حیدرم من عزیز دل
من عزیز
ساقی کوثرم من عزیز دل
عزیز دل سا
علی علی دو دست بیاد بالا یا حسین و یا حسین
یا حسین یا حسین
الله به همین زودی کربلای معلا اونجا سینه بزنی.
من ابو فاضلم وارث مرتضا حافظ پرچم سرخ کربلا حافظ پرچم سرخ کربلا یا حسین یا حسین
یا یه بار دیگه من ابو فاضلم همه
من ابو
جانم
من ابو
وارث حیدرم
وارث
من عزیز دل
من عزیز دل ساقی
یه بار دیگه من عزیز دل
من عزیز دل ساقی
علی علی یا حسین یا حسین
یا حسین
بلا نبینی انشالله زن و مرد همه جا کربلا همه جا نینوا
همه جا
تماشاچی نباش همه بگم
همه جا نه
یه بار دیگه همه جا کربلا
همه جا نه
تو حسین منی
تو حسین منی نوره تو حسین
دو دست بیاد بالا یا حسین و یا حسین
منی یا حسین
بلا نبینی انشالله
تا مرا یاری کن سالها برم علم داری کن دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و پشتم خم، کس ندیده در عرب یا در عجم، کس ندیده در عرب یا در عجم، هیچ و سقایی بمیرد تشنه لب، هیچ و سقایی بمیرد رحم الله من نادا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، علم دار نیامد، علم سقای حسین سید و سالار نیامد، سقای حسین علم دار، علم ای اهل حرم میر و علم دار، ای اهل حرم ای اهل حرم
شروع کنین از همین سمت حرکت کرده، دست من خوردانی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم،
Thank you. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين لبم با ویلا کسی ندیده توی دنیا
گوش بده نفس بگیر عشق بریز دوباره شروع کنیم به شور گرفتن
روی لبم با ویلا لبم با ویلا کسی ندیده توی دنیا که با لبای تشنه سقا
بمیره در کنار دریا. گوش بده گوش بده گوش بده گوش بده. روی لبم وا ویلا، کسی ندیده توی دنیا که با لبای تشنه سقا بمیره در کنار دریا. بعد تو عباس من تنم میمونه زیر مرکب، دیگه میره اسیری زینب، به دست و پاش تناب زینب. از سر نی میبینی تو مجلس شراب زینب، از سر نیمینی تو مجلس شراب زینب، به دست و پاش تناب زینب، میان کوچه از عباسم
از عضو بدنت را که مرتب چیدم،
تازه دیدم بدنت شکل علی اصغر شد.
ناموس دارا این یه بیتش جیگر آدمو میسوزنه. صدا زد عباسم ای به قربان سرت فکر سر بازارم، ای به قربان سرت فکر سر بازارم، گر به بازار ربط زینب کبرا چه کنم.
ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانان سقایت،
ای ساقی لب تشنگان،
ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی ای جان جانم سقای نم، داغت شکست پشت من، داغت شکست پشت من، ای راحت جانم سقای،
ای ساقی لب تشنگان،
ای ساقی لب تشنگان، ای جان جان مظلوم، مظلوم قریب ابی عبدالله، زهر عاشورا یا ابن الزهرا، شفا بده مرزای ما، ما را رسان به کربلا، دلاه بر مشامم میرسان.
میرسد هر لحظه بوی کربلا بر مشامم کربلا بر دلم ترسم به ما ند آرزوی بلا تشنه آب ای عجل مهلت بده تا بگیرم در بغل بلا یا حجت ابن الحسن عجل علا انگار که در القمه قوقا شده آری خونبار تنین واقع برپا شده آری دیگر پسر فاطمه تنها شده آری این قافله را قافله سالار نیامد ای اهل حرم میرو علم دار
برگردم او دل عوض آب ندارد برگردم او دل عوض آب ندارد امشب به خدا دیده ما خواب ندارد برگرد امو دل هوس آب ندارد امشب به خدا دیده ما خواب ندارد این قافل را قافل سالار نیامد ای اهل میر و علم دار نیای آخ صدا زد عباسم سنگ باران می شود ناموس دین بی تو مرو می خورد در کوچه زینب زمین بی تو مرو آه سلشگر بمان اوضاع لشگر خوب نیست حضرت باب الهوائج حال خواهر خوب نیست حضرت باب الهوائج حال خواهر خوب نیست یه نگاه کرد به بدن عباس صدا زد داداش یک عبا داشتم و خرج علی اکبر شد با چه از روی زمین جسم تو را بردارم ناگزیرم به بدنت دست نزنم گرچه من دست بزنم پیکر تو میریزم
بهترین کار همین است که دستت نزنم، یا کاشف الکر الوجه الحسن، اکشف کروبنا بق اخیک الحسن، یا کاشف الکر الوجه الحسن، اکشف کروبنا بق اخیک الحسن، یا کاشف الکر الوجه الحسین، اکشف کروبنا بق اخیک الحسین. نسألک اللهم ولدوک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم لایب حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المحمات، انک علی کل شیء قدیر. خدایا فرج امام زمانمون برسان، اوان فرجش برطرف بفرما. خدایا این محرم آخرین محرم عمر ما قرار مده. خدایا اموات گذشتگان زمن و غوغینمون، اموات از این حسینیه همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.
فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار أموات المؤمنين المؤمنات على الخصوص أموات حاضرين به کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.